ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر بهداشت درمان آموزش پزشکی میگوید پارازیت ها باعث افزایش سقط جنین نمیشوند. مهدی هاشمی به دلیل بیماری قلبی به بیمارستان منتقل شد. و نظرسنجی ها حاکی از پیشتازی باراک اوباما در برابر میت رامنی در برخی ایالت های آمریکاست. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی افزایش سقط جنین در ایران به خاطر پارازیت ها را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مرزی وحید دستجردی با اشاره به فعالیت 3 ساله کمیته برای بررسی وضعیت دکل های مخابراتی و پارازیت ها گفت نتیجه بررسی ها این بوده است که پارازیت ها در سلامت مردم هیچ تأثیری ندارند. او نگرانی ها در مورد پارازیت ها را بیمورد دانست. مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل بیماری قلبی به بیمارستان دی در تهران منتقل شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود علیزاده طباطبایی وکیل او گفت در پی گزارش سرپرست دادسرای امنیت در مورد درخواست انتقال مهدی هاشمی به بیمارستان به دلیل بیماری قلبی با انتقال او موافقت شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی هاشمی برای انجام آنژیوگرافی به بیمارستان منتقل شده است. مهدی هاشمی اوایل مهر ماه سال جاری هنگام ورود به ایران در فرودگاه بین المللی امام خمینی بازداشت و پس از تفهیم اتهام با صدور قرار بازداشت موقت به زندان اوین منتقل شد. خبرگزاری ایسنا در گزارشی در مورد درآمد و هزینه خانوارهای شهری طی 5 سال گذشته نوشت هزینه خانوارها همیشه بیشتر از درآمد آنها بوده است. بر اساس این گزارش بررسی درآمد و هزینه خانوارهای شهری در ایران نشان می‌دهد که حجم عمده هزینه خانوارها در 5 سال اخیر مربوط به مسکن بوده است. ایسنا به منبع تهیه کننده این گزارش اشاره نکرده است. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز دوشنبه اعلام کرد تمام محدودیت‌های افزایش جمعیت حذف خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا کاتب گفت این محدودیت‌ها شامل کاهش پوشش بیمه‌های اجتماعی هم می‌شود و از این پس فرزند پنجم به بعد خانواده‌ها می‌توانند از خدمات بیمه اجتماعی هم استفاده کنند. روزنامه اعتماد خبر داد که با اجرای طرح ریحانت و نبی، دانش آموزان دختر در مدارس ابتدایی بنابر التزامشان به حجاب مورد تشویق قرار می گیرند. به نوشته این روزنامه، این طرح در 7 کلان شهر ایران از جمله شیراز در نظر گرفته شده و هدف آن دانش آموزان دختر ابتدایی مقطع 3 تا 6 دبستان است. در گزارش روزنامه اعتماد به متولی و زمان اجرای این طرح اشاره نشده است. در حالی که باراک اوباما نامزد حزب دموکرات و میت رامنی نامزد حزب جمهوری‌خواه رقابت تنگاتنگی با یکدیگر دارند، نظرسنجی‌ها حاکی است که در برخی ایالت‌های آمریکا باراک اوباما به فاصله کمی از رقیبش میت رامنی پیشتاز است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حالی روز سه‌شنبه فردا برگزار می‌شود که رئیس جمهوری منتخب بر اساس ساختار ویژه انتخاباتی آمریکا و بنابر تعداد نمایندگان هر ایالت در کنگره تعیین می شود. تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا امروز وارد آخرین روز خود می شود. با این خبر می رسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا، اما همچنان همراه ما باشید. پس از خبرها شنونده برنامه صدای دیگر خواهید بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرش در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر همراه شما خواهم بود تا ابتدا سری بزنیم به زندان اوین، جایی که در آن 10 زن زندانی اعتصاب قضا کردند. سپس به افغانستان می رویم و پرونده ای را پیگیری می کنیم که برای اولین بار منجر به صدور حکم انجام آزمایش دی ان ای در یک پرونده قضایی شده است. با ما بمانید.
صدای
سه‌شنبه هفته گذشته حدود 20 زن از نیروهای گارد یگان حفاظت زندان اوین به بند زندانیان زن سیاسی وارد شدند. اونها را از سالن بیرون بردن و مشغول تفتیش وسایل اونها شدند. توقیف کردن چند دستگاه MP3 پلیر که برای گوش کردن موسیقی و تمرین‌های زبان انگلیسی به کار می‌رفت، تنها اقدام ماموران زندان اوین نبود. آنطور که زندانیان سیاسی بند زنان در نامه خود نوشتن، همه زندانیان به شیوه‌ای که به گفته اونها توهین‌آمیز بوده بازرسی بدنی شدند. این اولین باره که گروهی شامل 10 زن زندانی سیاسی زن در زندان اوین به دلیل اونچه حتک حرمت خوندن دست به اعتصاب قضا میزنن و همه زندانیان زن این بند در نامه‌ای خواستار اعاده حیثیت خودشون شدند. این 33 زن زندانی در نامه خودشون خطاب به رئیس زندان اوین با توضیح اونچه که در بازرسی از بند بر اونها گذشته نوشتن: چیزی که قابل گذشت نیست رفتار وحشیانه بعضی از ماموران در بازرسی بدنی است که دور از شأن و مصداق بارز تعرض و حتک حرمت به شمار می آید و قلم از بیان صریح آن شرم دارد. آسیه امینی، فعال مسائل زنان که خودش تجربه بازداشت در زندان اوین و بازرسی بدنی رو داشته، در مورد روند معمول بازرسی بدنی در زندان اوین میگه:
بازدید کردن سلول‌ها، به خصوص وقتی که زندانیان انتظار اون بازدید رو ندارن، چیز مسبوق به سابقه ایه. یعنی این اتفاقی که همیشه بوده امروز هم هست. من تو فکر میکنم مسئله‌ای که به حق دوستان ما در زندان بهش اعتراض کردن، شاید همه ما باید به این موضوع اعتراض میکردیم، مسئله این هست که صرفاً بازدید سلول نیست، بازدید بدنی شما هست و حتی بازدید اندام شما هست. در بسیاری از موارد این موضوع به قدری شنیع هست، چون حتی به صورت تک به تک هم انجام نمیشه. دوستان رو جلوی هم وادار میکنن که برهنه بشن و بشینن جلوی هم و اونها بازدیدشون رو از بدن اینها به طور کامل انجام بدن.
به گفته آسیه امینی، اما اونجا مهمتر از شیوه بازرسی بدنی زنان در زندان اوینه اعتراض زندانیان به این امره که گویا در زندان اوین به رویه معمول تبدیل شده.
کسانی که این رفتار رو میکنن همواره نشون دادن که مسائل جنسی براشون در اولویت همه مسائل قرار داره. بنابراین فکر میکنن اگر شما رو از نظر جنسی سرکوب بکنن یا شخصیت شما رو پایمال بکنن، در واقع روح شما رو و باورهای شاید سیاسی شما، اندیشه شما رو در هم شکوندن. به نظر من این واقعا دفتر حقیرانه ای هست و چنین دستاوردی هم نخواهد داشت. چنان که میبینیم دوستان ما که خوشبختانه سالها سابقه کار روی مسائل جنسیتی دارن، آنچه که براشون مهم نیست این هست که این رو عنوان بکنن یا نکنن. اونها به راحتی میان راجع به این مسئله حرف میزنن و این بسیار خوب و قابل قدردانیه. و اینکه این اتفاقی که سالها داره در این زندانها میفته و سرکوب جنسی و جنسیتی برای زندانیان یک روش و یک منش شده، اما همه در برابرش سکوت کردن یا در شرایطی در موردش حرف زدن که بیرون از دسترس دستگاه قضایی بودن، ولی این دوستان ما در زندان هستن و در راجع به این که به شخصیت جنسی و جنسیتشون توهین شده اعتراض میکنن. این به نظر من بسیار قابل تقدیر و قابل تحسین هست.
اما آیا این گونه رفتار با زندانیان زن بر اساس قانونه؟ مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ، پاسخ میده:
این گونه بازرسی، چه بازرسی بدنی چه بازرسی از سلول‌ها و بندهای زندان، اصلا با مفاد قانون انطباق نداره. قانونی که البته برای اداره زندان‌ها وجود نداره، اون چه که هست آیین‌نامه است که بر اساس اون آیین‌نامه اداره زندان‌ها صورت میگیره. در اساس همون آیین‌نامه هم بازرسی از سلول‌ها و بندهای زندان مقرر شده که صورت میگیره، ولی نه به این شکلی که الان انجام میشه. هر ماه یک بار یا دو ماه یک بار مامورین میان و سلول‌ها و بندهای زندان رو باید با حضور زندانی بازرسی بکنن. اونا مسئول هستن در مقابل به هم ریختگی وضعیت سلول‌ها و بندها، به هم ریختگی وسایل زندانیان، در رابطه با گم شدن وسایل زندانی‌ها، همه اینا مسئولیت دارن و تکلیف دارن که به نحوی بازرسی رو به عمل بیارن که در موقع بازرسی هیچ گونه به هم ریختگی، هیچ گونه بی‌نظمی در بندها ایجاد نشه و ضمن این که زندانیان مورد آزار و اذیت قرار نگیرند. این که زندانیان رو میفرستن به یک محلی مثلا در هواخوری که این مسئله اصلا با مقررات قانونی منطبق نیست و اینها باید آزاد میبودن، داخل خودشون داخل بند میبودن و اونها هم به بازرسیشون در واقع میپرداختن. در زندان اوین دستگاه های مختلفی هست وجود داره. من خودم به عنوان وکیل وقتی میخواستم وارد زندان اوین بشم، از گیت رد میشدم، هم داخل کیفم بازرسی میشد، هم خودم بازرسی میشدم و دیگه نیاز نبود به این که به این شکل لخت بکنم و بخوان که ببینن آیا داره تو لباسش چیز رو قایم کرده یا قایم نکرده.
در حالی که نسرین ستوده در سومین هفته اعتصاب غذای خودش به سر میبره، 10 زندانی زن سیاسی هم اعتصاب غذای خودشون رو از سه‌شنبه پیش آغاز کردند.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خشونت علیه مردان، این آخرین عنوان اتهامیه که علیه بتول مرادی، نویسنده و شاعر زن افغان در افغانستان مطرح شده. مبارزات بتول مرادی زمانی آغاز شد که شوهرش اعلام کرد که دو فرزندش متعلق به اون نیستند. اما بعد از سالها مبارزه، بتول مرادی تونست برای اولین بار در تاریخ قضایی افغانستان قضات رو وادار کنه که از آزمایش DNA برای اثبات نسب استفاده کنند. نورجهان اکبری، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، مهمان برنامه این هفته ماست تا در مورد پرونده بتول مرادی بیشتر برای ما بگه.
وقتی بتول ازدواج کرد، شوهرش به او تهمت بسته بود که طفلشان متعلق به دوشان نیست، یعنی تهمت خیانت به بتول بسته بود. به خاطر همین، چون هر دو فرهنگی بودن و فعال اجتماعی بودن، بسیاری موضوع را اعلام کرده بود به صورت بسیار علنی شوهر قبلی خانم بتول. همین مسئله باعث شد اینا طلاق بگیرن و بتول امیدوار بود که بعد از طلاق زندگیش بهتر شد. اما مشکلی است که بر اساس قانون افغانستان، زن به تنهایی خود نمیتونه بعد اطفال خود تذکره بگیره، هویت کارت و هویت ملی بگیره. بنابراین طفلان نمیتونن مکتب برن، نمیتونن سفر کنن بدون از اینکه تذکره پدرشان موجود باشه. یک مشکل دیگه این بود که در جامعه مثل افغانستان اکثر اوقات تهمت های مثل از این میتونن باعث قتل یک زن شون، میتونن باعث از ایشان که او زن توسط خانواده شقوامش و مردم دیگه مورد تهدید قرار بگیرد، در تنهایی خود را بیافه، از جامعه دور نگه داشته شد. و این اتفاقات با بتول تا حد افتاد. یعنی بتول کردی بود که در مقابل تهمت خاموش ننشست، کاری که کردی بود که اعاده حیثیت را باز کرد تا ای که ثابت بسازه که اطفالش متعلق بردویشان نستن و ای تهمت بجاست.
خانم نورجهان، یکی از شیوه هایی که در جهان رواج داره برای اثبات نسب یک بچه استفاده از آزمایش DNA هست. آیا در افغانستان امکانات پزشکی و آزمایشگاهی در حدی نیست که از طریق آزمایش DNA میتونستن نسب فرزندان خانم بتول رو مشخص کنن؟
امکان وجود داره اما بسیار کم است. یکانه مشکل این است که پروسه آزمایش DNA باید در قانون وجود داشته باشه و بر بتول بسیار وقت گرفت که موافقت دادگاه را جلب کنه برای از اینکه آزمایش انجام بده و فرصتش به وجود بیاید. و آزمایش DNA انجام گرفت و ثابت شد که اطفال بتول و وحریز در حقیقت متعلق به دویشان هستند و اتهام وحریز غلط بوده.
خانم نورجهان، این موردی که برای خانم بتول پیش اومده چقدر میتونه موردی باشه که به زندگی زنان افغان رو تحت تاثیر خودش قرار بده؟ آیا مطرح کردن چنین اتهاماتی علیه زنی که شوهر داره و داره با شوهرش زندگی میکنه از طرف همسرش و خانواده شوهرش به وفور دیده میشه، یا بتول یک استثناء در جامعه افغان هست؟
من فکر میکنم جرأت بتول در پیگیری دوستی واقعا یک استثناء است. اکثریت زنایی که ما میشناسیم شاید هیچ وقت جرأت نمیکردن. تا بتول یگانه زن است که تانسته ایست یک دوستی را باز کنه، امتحان آزمایش DNA را انجام بده و تا حد موفق باشه. بنابراین این یک مورد بسیار استثنایی است، خصوصا که اولین بار است در افغانستان که آزمایش DNA به خاطر یک دوستی اتفاق میفته. و امیدوار هستم که این قضیه باشه که زنها یا مزن در افغانستان که امکان آزمایش DNA وجود داره، امکان مبارزه گرفتن حقشان وجود داره. و این مبارزه بسیار بسیار سخت است، لیکن یک وقت باید شروع شوه و امروز بتول راه را باز میکنه برای زنهای دیگه که با همین مشکلات رو برو هستن. و امیدوار هستم که باشه برای زنهایی که از ترس و یا به دلیل ناامیدی از سیستم عدلی نمیخواهند که مبارزه کنن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.